میکنم با صراحت بیان میکنه و میگه که من میخواستم یک مجموعی از خصائص ائمه رو تدوین کنم، یعنی ویژگی ها و شرح حال ائمه اطهار علیهم السلام، و طبیعی بود که آغازش رو با امیرالمومنین شروع کنم.
درست.
ولی به علت مشغله های زیاد نتوانستم اون برنامه خودم رو ادامه بدم و تکمیل کنم و یک فصلی در همین کتاب خصائص امیرالمومنین رو تخصیص داد به سخنان گوهربار ایشون. و طبیعیه وقتی کسی بخواد فصلی رو از یک کتابی رو بخواد تخصیص بده، خیلی فشرده میکنه و مختصر میکنه که اون فصول دیگه هم بتونن جای خودشون رو داشته باشن. بر این اساس چون آمدن و تعداد کمی رو از کلمات امیرالمومنین رو که بار بلاغتی داشت رو در اون فصل قرار دادن. اصحاب، دوستان و شاگردان ایشون ازشون خواستن که این قسمت رو جدا کنن، مستقلش کنن.
خب
ایشون میان این قسمت رو از درون اون فصل کتاب خصائص امیرالمومنین در میارن و یک مقدار هم اضافات درست میکنن و دومای نهج البلاغه در اختیار شاگردانشون قرار میدن. و به علت این که برآمده از یک فصل مختصر بوده و با ذهنیت بلاغتی بوده، در نتیجه متن کامل کلام امیرالمومنین در اونجا نیامده.
درست.
گزیده ای از کلمات امیرالمومنین آمده با ذهنیت بلاغتی.
بله.
چون درخواست کننده هم شاگردانشون بودن و خود شریف رضی مورد اعتمادشون بوده، در نتیجه احساس نکرد شریف رضی که ضرورت داره منابع و اسانید اون روایاتی که ذکر کرده بیان کنه.
درسته.
چون هم اونها شریف رضی رو محقق و فقیه و دانشمند میدانستن و میدانستن که اگر متنی رو بیاره این حتما در باره تحقیق کافی کرده.
درسته.
شریف رضی هم با همین نگاه ضرورت ندید که بیاد و منابع و اسانید رو ذکر کنه، مگر در موارد خیلی کمی.
درسته.
در نتیجه این کتاب توسط شاگردانش مشهور آفاق شد و مورد استفاده قرار گرفت. ولی بعد از مدتی، بعد از گذشت یک نسل، این موضوع مطرح شد که برای ما ملاکات منابع و اسانید دارن. اسانید فایدهش اینه که شرح حال هر کدوم از راوی ها رو در علم رجال بررسی میکنن که کی مورد وثوقه، کی مورد وثوق نیست.
بله.
و یک باب مفصلی است که در علم رجال فقها درش بحث و بررسی دارن. این دوتا نقصی رو که داشت به اضافه تقطیعی که داشت، چون که از کنم با ذهنیت بلاغتی گزیده ها رو گذاشته، بر این اساس تقطیع داشت، یعنی متن کلام از اول تا آخرش رو نیاورده
بود.
و بر این اساس شما و هر کسی که بخواد به مقصود امیرالمومنین، مقصود گوینده برسه، به علت این تقطیع ناکام میمونه. چون وقتی یک متن رو شما برش بهش بدید، دیگه نمیتونه گویایی مقصود متکلم رو داشته باشه. این چند تایی به اضافه این که چون باز همون مقصد اولی یک فصل از کتاب بوده، چون بابندی نکرده، بابندی موضوعی نکرده.
این
خطبه توحید خطبه اوله، خطبه دوم توحید 91 یا 92 هست بر اساس اختار چینش. کلمات وسط میان خطبه هست، خطبه ها در میان کلمات هست، کلامی که در باره جمل هست قبل از سفینه و همچنین، یعنی این بابندی و ترتیب موضوعی هم نداشت. این مشکلاتی که بعد از رهبت شریف رضی رضوان الله علیه مطرح شدش و این باعث شد که هم مخالفین برای فرار از اون معانی ارزشمند کلام امیرالمومنین بیان و تشکیک کنند در انتساب این کلام به امیرالمومنین، و فقهای خود ما هم به علت اینکه اونها براشون موضوع علم رجال و منابع اساسی هستش، اونجا هم تو ذکر نشده فقها هم بهش استناد نکردن.
بله.
افتخار میکردن ولی وقتی میخوان استناد علمی و فتوایی بکنن نمیکردن.
نمیتونستن.
نداریم ما الان هیچ کدوم از فقها در طول تاریخ استنادی به آنچه در نهج البلاغه آمده از نظر علمی نکردن. البته از افتخاری و اینها هست، اما وقتی بشه وقت استناد اونجا این موضوع میلنگه. ما آمدیم و در این رابطه یک حرکت بسیار گسترده و خسته کننده ولی لذت دار در حدود 28 سال پیش این کار انجام دادیم و منت الهی بود بر من که که منت از فضل و لطف بالاتره. منت الهی بود و ما کشیدشونه به این درجای بیکران امیرالمومنین. و تا الان که من خدمت شما و شنوندگان هستم بیش از 28 سال برای این کار وقت گذاشتیم. به اضافه این که اکثر کتابخانه های مهم دنیا رو رفتیم و منابعش رو بررسی کردیم. تقریبا بیش از 80 هزار کتاب رو برای این کار با دقت مطالعه کردیم.
درسته.
و الان این نسخه آخری تمام نهجوار که هستش در اختیار علما و مراجع هستش با پشتوانه بیش از 1200 عنوان منبع. منابع که اکثر هم منابع اهل سنت هستش و اصلاحی دو هم که به طور کامل آوردیم. لذا مشکل نبودن منابع و مشکل نبودن اسانید رو ما یک جا حل کردیم.
خب تکمیل کلام حضرت چیه؟ اونم کامل شده توش؟
بله، تقطیع هم برداشتیم در نتیجه افتاده های یا انداخته های شریف وزیر زنان رانه رو آوردیم و شده خطبت الله علیه السلام، به جایی که من خطبت الله باشه و فارسی روزی گزیده از کلمات امیرالمومنین، قسمتی از کلمات امیرالمومنین شده کلام امیرالمومنین.
درست.
و دیگر این که ما آمدیم ترتیب موضوعی کردیم این کار رو،
با بندی
یعنی آره تفکیک کردیم خطبه ها رو از کلمات رو از وصایا و همچنین،
یعنی این... چندین از چندین زاویه با بندی کردیم تقسیم بندیش. آره. کرد.
و مهمه این که ترتیب موضوعی و تاریخی برای فهم اون زمینه گفتن و سخن مهمه.
درست.
چون امیرالمومنین علیه السلام وقتی مثلا در رابطه با جنگ جمل میخواستن صحبت بکنن، باید متناسب با فضایی باشه که جنگ جمل بر اساس اون به راه انداخته شده. و این متفاوته با فضای جنگ صفینه و متفاوته با فضای جنگ نهروانه، جنگ خوارجه. و گفتار ایشون و سخنان ایشون، اگر ما مثلا سخن ایشون رو در موضوع جنگ جمل، در فضای جنگ جمل که آمده، ما در فضای جنگ صفین بخونیم، اصلا برای اینا مفهوم نمیشه.
درست.
و همچنین در باره نهروان ما این ترتیب موضوعی که دادیم خیلی کمک میکنه به صحیح فهمیدن کلام امیرالمومنین. این کار بسیار اساسی در موضوع تحقیق. الان هم در که من خدمت شما و شنوندگان هستم، الان مراجع تقدیر قوم، آیت الله مکارم، آیت الله رزمان مکارم، آیت الله رزمان جهادی آمودی و خیلی از اساتید مبرز قم الان از کتاب تمام نهج البلاغه استفاده میکنن، آدرس میدن. و همین اخیراً استاد جهادی آمولی در دو تا از درسایی که فقهی و یکی تفسیری رسما اعلام کردن که هیچ کس نمیتواند در حوزه علمیه نهج البلاغه رو بفهمد، دربارش تحقیق کند و عمق کلام امیرالمومنین بفهمد اگر تمام نهج البلاغه رو نداشته باشه. و تأکید کردن که همه فضلا و طلاب حتما با عبارت الا و لابد با همین عبارت باید کتاب تمام نهج البلاغه رو داشته باشه.
آیت الله موسوی، این نسخه آخر تمام نهج البلاغه انتشارات کجاست و چند باب هست؟ الان چند باب نوشته شده؟
اولا این در بیروت چاپ شدهش، انتشارات علمی بیروت چاپش کرده.
بله.
و تعداد صفحاتش 1551 صفحه است در قطع رحلی. و نفیس‌ترین کاری است که در غیر کلام الله انجام میگیره.
بله.
از نفاست کاری و نحوه چینش بهترین و زیباترین و نفیس‌ترینه.
بله.
و به همین علت و به همین علت این رو برای شما میگم، به همین علت ما از فرصت جهانی که الان داریم برای بیان حقیقت مکتب اهل بیت در مقابل تکفیری ها و داعشی ها و وهابی ها، از این فرصت استفاده کردیم و این کتاب رو به عالی‌ترین سطح جهانی هم معرفی کردیم.
بله. شنیدم که شما بابت سفرهای خارجی که داشتید و یکی از کتابهاتون شهرت جهانی داشته، خیلی از شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی مهم بهش پرداختن، میخوام ببینم همین کتاب تمام نهج البلاغه است یا کتاب دیگری هست؟
نه، همین کتابه.
همین کتابه.
بله. و بله. بعد مهمش اینجاست که ما در فضایی که کلن از خبری در اختیار دشمنان مکتب اهل بیت بوده، در اون فضا دیداری داشتم با دبیرکل سازمان ملل در نیویورک.
درسته.
و کتاب رو بهشون اهدا کردیم و ایشون هم سه تا مطلب رو بیان کرد در نامه‌ای که با امضای خودش و آرم سازمان ملل به من فرستادش. یکی بیان اهمیت حج ملاقه، یعنی که اعلام کرد که ما اقرار میکنیم و اطلاع داریم از اهمیت حج ملاقه. دوم این که خب تقدیر از اداره مرکز و اینها و تشکر. سوم در اون نامه قید میکنه، اعلام میکنه که من دستور دادم این کتاب رو در کتابخونه سازمان ملل به نمایش بگذارن. خب طبیعیه که ساختمان سازمان مللی در نیویورک برای شنوندگان اشاره، این اشاره مهمه به این ساختمان کارش اصلا سیاسی، اصلا کار فرهنگی انجام نمیده، اصلا وظایفی نداره، کار فرهنگیشون در یونسکو پاریس. بر این اساس اگر دبیر کل سازمان ملل میاد و این کار انجام میده، خارج از شرح وظایفش، یک حرکت استثنائیه. و به اضافه این میاد خبر دیدار رو در صفحه اصلی سایت سازمان ملل قرار میده، هم تصویر و هم گزارش.
درسته.
خب این برای مایی که مورد حمله شدید ارگان های خبری وابسته به وهابی ها و تکفیری ها هستیم و اون اصلا مسلمان بودن ما رو قبول ندارن، در این حد و در این سطح وقتی موضوع مطرح بشه خیلی مهمه.
دقیقا.
و دیگر اینکه وقتی کتاب رو در سازمان ملل، در ساختمان سازمان ملل نیویورک به نمایش میگذاره، خب طبیعیه هر ساله سازمان ملل متحد یک مجمع عمومی داره که از تمام کشورهای جهان اونجا میان شرکت میکنن، رؤسای جمهور، نخست وزیران، وزرا و غیره، به اضافه جلسات مهمی که در اونجا انجام میگیره. خب وقتی اینها وارد میشن و روبرو میشن با کتاب تمام نهجوهایی که کتاب امیرالمومنین هست و کتاب وابسته به امیرالمومنین هست، برای ما خیلی معنی داره، خیلی ارزش داره، چون به هر حال آینه جهان اونجاست. تمام مسئولین و نمایندگان کشورهای دنیا اونجا رفته آمد دارن در طول سال و بالخصوص در ایام مجمع عمومی. خب ما در این حد توانستیم کاری بکنیم که اون فضا رو از دست اونها بگیره. به اضافه با دیداری هم داشتم با رئیس دادگستری بین‌المللی لاهه، اون هم بار بین‌المللی داره، و مرکز حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم ملاقات داشتم، اون هم تقدیر کامل کرد از موضوع، و مرکز اروپایی سازمان ملل در وین. این در حد کشور مراکز جهانی.
بله.
به اضافه واتیکان، وزیر فرهنگ واتیکان. بله. و قائم مقام پترک اعظم روسیه، و این در واقع مسلمان اسلام ها در جهان اسلام هم با خیلی از شخصیت مهم جهان اسلام، مفتی های کشورهای مختلف دیدار داشتم و اونها هم اهدا کردیم و اونها هم خیلی تقدیر کردن، مقدمه هایی نوشتن. و جالبه شما و شنوندگان این رو بدن، آیه هست به نام جرداق که از مشاهیر مسیحیان است که در باره امیرالمومنین و اسلام مطلب داشته که همون صاحب امام علی صدر عدالت انسانی هست. ایشون یک مقدمه رو برای همین تمام نهج ملاقه نوشتش که من بهش گفتم نمیدونم تو امیرالمومنین قیامت چی کار میکنید با این متن بسیار زیبا و عمیقی رو که نوشتی، و در نتیجه من میگم چطوری میتونم پاداش تو رو در روز قیامت بدم. اینو با صراحت بهش گفتم. در حال مقدمات زیادی هستش و در رأس اونها یک مطلبی از مقام معظم رهبری حفظه الله که اصلا استارت این نوع کار رو، این نوع تحقیق رو ایشون زدن که در کنگره اول نهج ملاقه ایشون رئیس جمهور بودن، این موضوع مطرح کردن که الان ما جهان اسلام با یک معضلی مواجه هستیم که عرب های این زمان آشنایی بلاغتی هزار سال پیش رو ندارن.
درست.
و غیر عرب ها هم که سرکارشون با ترجمه هاست.
بله.
و در نتیجه ما نمیتونیم از نهج بلاغه موجود بهره گیری کامل رو و صحیح رو بکنیم، و خوب است که افرادی با همت عالی و والا کاری بکنن که این افتاده های انداختر شریف رازی پیدا بشه، که من هم از طرف دفتر امام در اونجا شرکت داشتم و این رو پسندیدم، ولی نمیدونستم که تقدیر الهی است که ما خودمون برای این کار گماشته بشیم. الحمدلله الان فضا بسیار خوبه و این خیلی فشرده ای از کار تحقیق تحقیقی که انجام شده.
بله، انقدر این کتاب با ارزش و شما مستندسازی کردید از جهات متفاوت که من فکر میکنم یکی دو برنامه اصلا کمی که به این پرداخته بشه. انشالله در برنامه بعد بیشتر صحبت میکنیم. این کتاب تمام نهج البلاغه به چه زبانهای الان چاپ شده آخرین نسخهش؟
خب نسخه اصلیش که عربیه، اصل متن عربیه، ترجمه فارسیش هم آماده است، ترجمه انگلیسی هم آماده است، ترجمه ترکی استانبولی هم آماده است که ما دنبال این هستیم که اینها اگر بخواد به چاپ برسه باید به شکل نفیسی باشه که خواننده وقتی مطالعه میکنه لذت چشمهاش هم از اون نحوه چینشش احساس ناراحتی نکنه، لذت بکنه. و دنبال این هستیم که فضای کسی ارگانی این شرایط رو بپذیره، چون اکثرا متاسفانه دنبال این هستن که با کمترین هزینه کاری انجام بدن و در نتیجه خوبی نتیجه انسان دنبال کمترین هزینه باشه کیفیت هم میاد پایین. ما دنبال این هستیم که اگر کسی بنا بگذاره که اون پاداش خودش رو از امینه در روز قیامت بگیره و خیلی به فکر چی میگن درآمد در اینجا نباشه، اگر کسانی رو پیدا کنیم در این راستا امروز هم میتونیم کار انجام بدیم
انشالله. در کتاب تمام نهج البلاغه حتما بابی هم به مهدویت و ظهور اختصاص داده شده، درسته؟
اتفاقا از در یکی از خطبه ازشون سوال میکنم.
بله.
و امیر اون علیه السلام مفصل هم درباره شخص از صاحب زمان عدالت تعالی فرجه صحبت میکنم و هم در مقدمات ظهور و هم در جریان حرکت حضرت فرج زمان از جلال طرف رجه بیان خیلی تفصیلی و زیبایی دارد که اگر کسی واقعا اون قسمت رو بخونه احساس میکنه که هم شخص امام زمان از جلال طرف رجه و شریف تقریبا چهرهشون برایش آشنا میشه و هم اون فعل و انفعالات ما قبل ظهور و حین ظهور و بعد ظهور رو ایشون در به طور تفصیل در همین تمام نهج البلاغه آوردن و بسیار زیبا هم هستش. اگر کسی بخواد واقعا خودش رو آشنا کنه با جریاناتی که ما قبل ظهور و حین ظهور و ما بعد ظهور انجام میگیره میتونه از این
توضیح بفرمید. بله، کمی توضیح بفرمید.
ببینید من اولا بلد این که شما وقتی من تماس گرفتید آمادگی قبلی نداشتم و اگر نمیتونستم اون متن بیارم براتون بخونم.
بله، امروز روز جمعه است، برنامه متعلق به آقای امام زمانه، دوست دارم توضیح خودتون بفرمایید.
ببینید اولا یکی از چیزهای مهمی که باید ما اون نگاهمون رو تصحیح بکنیم اینه که حضرت صاحب زمان عجلان تا آقای جان شریف، درسته این که بعد از شکست همه تئوری‌های مدعی سعادت بشریت نقش آخرین رو دارن،
بله،
هیچ کس دیگه نمیمونه، در هیچ کس که میگم نه شخصی جریان نمونه که تجربه نکرده باشه و ناکامی و عدم موفقیتش اثبات نرسیده باشه. و خب طبیعیه، جهان هم امروز ما داریم میبینیم همش داره به طرف شقاوت، به طرف ظلم، به طرف عدم عدالت اینها داره پیش میره. حضرت صاحب زمان وقتی تشریف میارن فضا طوریست که همه تشنه یک منجی واقعی هستن و خب با معجزاتی که ظهور پیدا میکنه حرکت ایشون رو تسریع میکنه، زمان زیادی نمیبره. از یک طرف آمادگی عمومی هست برای پذیرش یک منجی، دوم اون نحوه ورودشون با معجزاتی که انجام میگیره در کنار ایشون و لذا راه رو خیلی آسان میکنه. این یکی. دوم چهره ایشون چهره ایست که وقتی به ظاهر میشن چهره ایست که برای همه آشناست، یعنی هر کسی فکر میکنه که من این آقا رو در مقطعهای مختلف دیدم ولی نمیشناختم، یعنی یک چهره ناشناخته نیست برای مردم. سوم نحوه عمل ایشون در درجه اول نحوه ایست که عموم ملت ها و مردم رو به طرف خود جذب میکنه.
بله.
بر این اساس حرکت ایشون یک حرکت به اصطلاح با محبت و صمیمیت نه با خشونت. من اینجا یک اشاره بکنم برای بیانگان، شاید معنی خوبی داشته باشه، نمیدونم وقت دارم یا نه.
وقتمون محدود، اما بفرمید.
بله، من در یکی از سفرهایی که با آمریکا داشتم دعوت شدم در جلسه بود در نیمه شعبان در یکی از مراکز اسلامی. بعد یکی از دوستانمون دعوت کرده بود، جشن گرفته بود و از کنگرسمن و گورنمنتمن اون شهر هم دعوت کرده بود.
بله.
و خب سخنرانی شدش و مسیحی بودش و مسلمانش همه صحبت کردم. بعد من آخر مراسم کنگرسمنشون فکر کنم بودش، خواستم که بیاد وسط جمعیت و تعدادی از شیعیان رو هم جمع کردم و بهشون گفتم که به اون رو مورد خطاب قرار دارم. گفتم ببین، من چیزی که الان دارم میگم عین عقیده ماست، یک ذره درش مجامله نیست. ما معتقدیم که لحظه‌ای که حضرت مهدی از الله تعالی فرجه ظاهر میشن، حضرت عیسی هم از آسمان به پایین میان و در کنارشون قرار میگیرن و هر دو پای پای هم در جهت عدالت گستری حرکت میکنن و ما اون روز وقتی میبینیم میدونیم که شما مسیحیان هم که پیروان واقعی حضرت مسیح هستید، شما هم پیرو حضرت مسیح قرار میگیرید، ما هم به دنبال حضرت مهدی را میفتیم. در نتیجه ما اون روز را میبینیم که شما در کنار خود و خود را در کنار شما قرار دیده ببینیم. بر این اساس ما خودمون رو آماده کردیم برای اینکه ما و شما در یک مسیر به دنبال دو شخصیت که ما حضرت مهدی و در کنارشون حضرت مسیح باشن. ببینید، بر این اساس گفتم که ما هم چون نمیدونیم این عهد ظهور کیه، ممکنه همین الان باشه، ممکنه یک ساعت دیگه باشه، ممکنه یه روز دیگه باشه، پس خودمون رو آماده کردیم برای اون روز. برای اون انقدر این موضوع لذت بخش بود، گفتش ما چرا منتظر اون زمان رو چرا بمانیم و چرا اهمیت الان نزدیک نشیم. یعنی این فضا وقتی ما با مردم حتی غیر مسلمان از واقعیت و حقیقت حضرت مهدی عطرات الله فرجه شریف بخوام صحبت بکنیم، حتی دل اونم نرم میشه. این اینقدر آمادگی عمومی هست. انشالله که خداوند توفیق بده ما که بتونیم پیروان واقعی حضرت مهدی عطرات الله فرجه شریف باشیم و ایشون رو از ما راضی کنن و ما رو به سربازی خودشون مفتخر کنن انشالله.
خیلی ممنون آیت الله سید صادق موسوی، محقق، نویسنده، پژوهشگر، استاد حوزه و دانشگاه و نویسنده کتاب پر ارزش تمام نهج البلاغه. به شخص خیلی افتخار میکنم با شما گفتگو داشتم. ممنون که به ما وقت دادید و براتون آرزوی سلامتی، طول عمر و موفقیت داریم حاج آقا.
منم از شما تشکر میکنم و از همه شنوندگانی که وقت گرانقدرشون در اختیار ما قرار دادن متشکرم.
متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
در این لحظه آشنا میشیم با یکی از افتخارات علم مذهبی کشورمون، حضرت آیت الله سید محمد تقی حکیم، محقق، مؤلف، نویسنده، پژوهشگر. حاج آقا حکیم سلام.
سلام علیکم. بله، متشکر، موفق باشید.
بله حاج آقا حکیم، شما کجا به دنیا اومدید؟ از کودکیتون برای ما بگید، از اینکه پدر، خانواده چه شرایطی از لحاظ علمی مذهبی داشتن، دوست داریم بیشتر آشنا بشیم.
بله، عرض کنم که بنده تولدم در شوشتر بوده.
بله.
و
خوزستان
1305.
بله، خدا حفظتون کنه.
بله. و از اولاد آسد نعمت الله جزایری.
بله.
بله.
بله. پس بله. خانواده اصالتا مذهبی بودن و در یک
بله.
محیط
پدر و بله. اجدادمون همه مذهبی بودند و عالم و روحانی و امام جماعت و اینها بودند.
بله، پس کودکی هم یک محیط کاملا مذهبی بوده.
بله.
بله.
بنده کلاس 6 کلاس ابتدایی در شوشتر که تمام کردم.
خب
پدرم امام جماعت و عالم و اینها بود.
خوب.
مایل بود من بفرسته به قم برای تحصیلات علوم حوزه‌ای به اصطلاح که طلاب درس میخونم.
بله.
بله، بنده 1321 اومدم در حوزه علمیه قم.
خوب.
بله، 8 سال در اونجا بودم، بعد دیگه مراجعت کردم به نجف.
خوب.
در درس عرض کنم که آیت الله خویی در درس خارج آیت الله حکیم، آسد محسن حکیم.
بله.
بله شرکت کردم و یه اجازه روایتی هم از آشیخ آبوزرگ تهرانی به دست آوردم.
درسته.
اون موقع هم حضرت امام در نجف بودن.
خوب.
یه اجازه هم از ایشون دریافت کردم بنده.
اجازه چی؟
اجازه امور حسبیه به اصطلاح.
آها بله.
بله بعد که یه مقداری از تحصیلات به اصطلاح طلاب درس خارجم بله تمام شد دیگه مراجعت کردم به شوشتر. اون موقع پدرم منتقل شده بودم به اهواز. اومدم به اهواز و بعد 1340 اومدم به تهران.
بله
اومدم به تهران. بله عرض کنم که آشنایی داشتیم در همین نزدیکی کاخ نیاوران. بله اینجا رفت آمد می کردم. مردم و اهالی اینجا که خودش یه دهی بود اون موقع به نام حصار بوعلی.
بله.
این محل و این منطقه بنده را دیدند. نزدیک ماه رمضان بود، خواهش کردند که من برای نماز جماعت بیام در مسجدشون و ماه رمضان را بگذرانیم اونجا. بنده هم قبول کردم و دیگه از همون ماه رمضان اونجا بودم در مسجدشون، که بعد از ماه رمضان هم اصرار کردن که ادامه بدم. ادامه دادم که تا الان هستم.
بله.
از 1340 تا الان.
خدا شما رو حفظ کنه.
بله.
حاج آقا حکیم، برای ما بگین کاری پژوهشی نوشتن.
بله.
کتاب اینا رو از کی شروع کردی؟
عرض کنم که من در خوزستان که بودم، شوشتر، اهواز، یک کتابایی نوشته بودم. آمدم به تهران، وقتی که اومدم 1340 به تهران، بله اینجا بله مراجعه کردم به خیابان مخبر الدوله، خیابان سعدی که کتاب فروشی بود و چاپخونه ها بودند و اینها. بله کتابام دادم اونجا. اینها یه کتاب فروشی بود، خیلی خوشش اومد و کتابام شروع کرد به چاپ کردن.
بله.
یه کتابی دارم در صرف و نحو عربی که بعد عرض میکنم به دانشگاه هم دعوت شدم و رفتم در دانشگاه. الان چاپ 24 همشه.
بله.
24 بار چاپ شده در زبان عربیه.
بله. برای دانشجویان رشته ادبیات عرب.
بله بله
بله بله درسته.
بله. بله عرض کنم بعد یه کتاب دیگه ای نوشتم به نام پدر و فرزند.
خب.
بله مثل یه داستانه، پدری و فرزندی با هم دیگه صحبت میکنن.
خب.
این را عرض کنم که یه کتاب فروشی در قم بله این را دید و خوشش اومد، گفت این ما میخواییم ترجمه بکنیم به انگلیسی. بله انصاریان، کتاب فروشی انصاریان قم. بله این را ترجمه کردن به انگلیسی.
حالا دوست دارم همینجا از این کتاب صحبت کردیم یه نکته بگین که پدرها و مادرها چیکار کنن که بچه ها گوش به حرفاشون بدن، نصیحت ها رو بپذیرن. میدونی که بچه های این دور زمونه یه مقدار دیگه خود مختارن.
بله بله در اونجا نوشتم که وظیفه پدر و مادر خیلی سنگینه در این مواقعی که بچه ها بزرگ میشن و اهل مطالعه هستن، کتابایی را مطالعه میکنن، اینترنت هست، دراز اینترنت میگیرن، یه مسائل و مطالب جدیدی به گوششون میرسد. باید پدر و مادر مجهز باشن به یه مسائل و مطالب جدیدی که بتونن با بچه هاشون صحبت بکنن به آرامی، نه با تندی و خشونت. با آرامی با بچه ها صحبت بکنن. اگر بچه ها دلیلی میخوند درباره اعتقادات اسلامی، درباره اعمال و عبادات و نماز و بله سایر احکام اسلامی، با زبان خوش با اینها صحبت بکنن، با اینها را راهنمایی بکنن. الان خیلی وظایف پدر و مادر سنگینه.
بله درست.
در این زمان ما سابق نبود این وسائل. بچه ها بزرگ می شدن می دیدن پدر و مادر منزل یا مسجد میرن نماز میخونن، اینا هم میرفتن با پدرانشون مسجد، کم کم نمازخون میشدن.
درست.
به هر حال، ولی این کتاب الان